زمین بر اونها میبارانیم.
لفتحنا علیهم برکات من السماء.
لفتحنا علیهم برکات من السماء. بله.
بلرز.
خب ما چی عرض کردیم؟ ما عرض کردیم که ببینید اصلا شما تصور کنید که در اروپا، یعنی در اون منطقه جغرافیایی، مسلمان ها مستقرن.
درست.
خب و در مناطق کویری و گرمسیر مثلا فرض کن کفار مستقرن.
بله.
خب معلومه در شمال ایران بارش بیشتره یا در کویر؟
مشخصا در شمال.
در شمال. حالا اگر اهل کویر اهل ایمان و تقوا باشن، بارش وقت تو کویر بیشتر میشه، و اگر اهل ایمان و تقوا نباشن در شمال بارش کمتر میشه؟
نه قطعا.
نه دیگه، اون منطقه منطقه است که توش بارش بیشتره. این منطقه. حالا اگر مسلمان ها در اروپا مستقر بودن، این همه بارش وجود داره، و کفار در کویر مستقر بودن، این بارندگی که وجود داشت به خاطر ایمان آنها بود یا نه به خاطر جغرافیاست؟
به خاطر جغرافیاست.
سیبری که الان داره، این همه اونجا برف هست و اصلا در زمین اونجا چیزی نمی روید، اگر اهل ایمان و تقوا اونجا مستقر بشوند، به خاطر ایمان و تقواشون دیگه اون برف نمی باره، برف تبدیل میشه به باران و اون یخام آب میشه، سبزه می روید. یا نه دیگه، این زمین خاصیتش اینه دیگه، این منطقه خاصیتش اینه که برف میباره، این سرزمین هم خاصیتش اینه که باران میباره، این سرزمین هم خاصیتش اینه که گرمه،
درست،
خشکه.
بله.
خب این که یه امر مشخص و طبیعی است. سوال بعدی آقای توفیقی، چون اینو زیاد سوال میکنن و بعضا هم ما جواب کامل نمیدیم، اشکال هم به شما میگیرن.
بله.
هم به من میگیرن، به شما میگیرن که شما چرا توضیح بیشتر نمیخواید.
از شنوندهای محترممون با اجازه جناب استاد خواهش میکنم که اگر همراه ما هستید همراه ما بمانید تا پاسخ این سوال کامل بشه.
بله.
که خدای نکرده شبهه تو ذهن مبارکتون شکل نگیره و بدون پاسخ بمونه. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خیلی خوب. حالا بیاین تو مناطقی که بارندگی به صورت طبیعی است و در مناطقی که بارش کم یه امر طبیعی است.
بله.
درست؟
درست.
حالا آیا هر بارانی برکت؟
نه قطعا.
و هر منطقه که بارش کمتر باشه نقمت؟
اون هم نه.
نه. لذا شما تو عربستان توی پیامبر عزیز میشن در مدینه که تشریف داشتن، خب گاهی در اون سالها خشکسالی میشد، یعنی به صورت طبیعی فرض کن اگر در سال 50 بار 20 بار بارندگی بود، اون سال یک بار هم بارندگی
نبود
و میشد خشکسالی. خب میامد خدمت پیامبر عزیز میشن که دعا کن که باران ببارد. وقت کدام باران؟ نه اون بارانی که تبدیل به سیل بشود، نه اون بارانی که تخریب کند، اون بارانی که غیث باشد.
بنزل القیس.
غیث یعنی به خاطر استغاثه مردم خداوند رحم کنه به اونها، ببارد که زمین دانه های خودش رو برویاند.
درست.
حالا اگر همه بارش ها مثلا سونامی که پس کن توی کنار دریاها اتفاق میفته، این آب کاملا برکته یا نه؟ میشه همین آبی که برکته تبدیل به
بلا بشه؟
بلا بشه.
درست.
همه بارندگی ها برکت نیست؟ همه مناطقی که توش بارندگی به صورت معمولی نمی بارد به معنی این نیست که اونجا برکت وجود نداره؟
بله.
این یک نکته. نکته دوم این که همه این چی که اینجا فرمودن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، نه یعنی فقط یعنی باران، برکات ما رو از آسمان و زمین می رویانیم. خیلی از مفسرین گفتن یعنی که دعاهای شماها را به اجابت می رسانیم، یعنی زمینیان دعا کنن و آسمانیان که فرشته ها باشن استغفار کنن و دعای اینها مستجاب بشه. یک. دو، برکاتی که از آسمان و زمین می باراند، مگر عربستان، مگر مدینه جای بارش بود؟ وقتی پیامبر عظیم شان آمد این دو گروه اوس و خزرج رو به هم نزدیک کرد، انس و الفتی که بین اونها اتفاق افتاد بزرگترین برکت بود. دشمنی تبدیل به دوستی بشود، کینه تبدیل به برادری بشود، صفا و صمیمیت در اون جامعه حکم فرما بشود، همه اهل ایثار باشن، همه اهل گذشت باشن، این برکت نیست؟ لذا ما نمیخوایم نفی کنیم بگیم که شامل باران نمیشود. نه، شامل باران میشود، اما نه هر بارانی. و معنیش این نیست که پس اونجاهایی که باران میبارد، مناطق باران خیز اونجا که اهل ایمان نیستن، پس چطور باران میبارد؟ خب بسیار طبیعی، اونجا محل ریزش باران است، سیبری هم محل ریزش برفه.
درست.
پس جنبندی، اهل قرا، اهل هر شهری اگر اهل ایمان باشند، اهل تقوا باشند، خداوند برکاتش را از آسمان و زمین به اونها میرویاند، یعنی اونها گرفتار خوشحالی نمیشوند. نه اینکه بارانشون مثل اروپایی ها زیاد میشود، نگیم اروپایی ها، اروپا یعنی جغرافیای اروپا.
درست.
نه اینکه مثل شمال ایران، شمال عراق بارانش بیشتر میشود، نه، گرفتار خوشحالی نمیشوند، گرفتار بلا و جنگ نمیشوند، گرفتار دشمنی و کینه نمیشوند. در اون جامعه برادری و عشقت که سخاوت و گذشت و عفو و ایثار و معنویت و اینها روز افزون میشود. این میشود برکات آسمان و زمین.
که شرط هم داره. بله. هم ایمان بیارن هم تقوا پیشه کنن.
بله. که تقوا همون منصه ظهور ایمانه، یعنی ایمانشون رو در مقام عمل اجرا کنن، یعنی گناه نکنن.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی. 915 چهار شماره آخر 0262. با سلام بر مبنای آیه 137 سوره اعراف، سرزمین فلسطین متعلق به کیست؟ لطفاً توضیح دهید. جناب آقای حسین علی نژاد از بیرجند، آیه 137 سوره اعراف رو میشنویم و پس از اون انشاءالله جوابش رو و پاسخش رو از استاد ملکی بزرگوار دریافت خواهیم کرد.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا
بله دوستان خوب شنونده، آیه 137 سوره اعراف رو به اتفاق شنیدیم. سوال شنونده محترممون این بود که سرزمین فلسطین متعلق به کیست؟ استاد در خدمتون هستیم.
بله ببینید، این شبهه‌ای که اینا مطرح میکنن، یعنی شبهه‌ای که اینشون مطرح کرده، ناظر بر یک شبهه وسیعی است که در فضای مجازی وجود داره.
درست.
و اون این که این یهودیایی که الان در سرزمین فلسطین مستقرن و مسلمان هایی که دارن اعتراض میکنن که اینها سرزمین ما را غصب کردن،
درست،
خب مسلمان ها اونجا را غصب کردن، اونجا که از اول مال بنی اسرائیل بوده، مال یهود بوده دیگه. آیه هم همینه مطرح میکنه که این سرزمین رو برای اونها مبارک قرار دادیم، رفتن اونجا مستقر شدن، که قبلا زیر یوغ فرعون و فرعونیان اذیت میشدن، خب از اونجا حرکت کردن، از مصر آمدن در شام مستقر شدن، در فلسطین مستقر شدن، خب اینجا شد مکان اینها.
درست.
چرا شما میگید که اینا غاصبن؟ پس اینه، الان کشور ایران مسلمانه.
درست.
قبلا چی بوده؟
میگن که
زرتشتی بوده.
زرتشتی بوده.
درست. حالا الان میتونن افرادی که در خارج از ایران هستن، زرتشتیانی که خارج از ایران هستن، بیان بگن که این مسلمانهایی که در ایران هستن اینا غاصبن، باید ایران را ترک کنن و زرتشتیان بیان جای اونها مستقر بشن؟
خب قطعا نه.
چرا نه؟ بخاطر این که این افرادی که الان مسلمان هستن، اجدادشون برمیگشت به همون زرتشتی ها.
همون زرتشتی ها.
حالا اون زرتشتی هایی که اولادشون، بچه هاشون که مسلمان ها باشن، خب دینشون رو عوض کردن و به اسلام ایمان آوردن، خب این که سرزمین اجداد اینهاست.
یک گروه های قوم جدیدی نیومدن تو ایران مسلمان بشن،
کلی اینها رو از اینجا خالی کنن، بعد درست. مسلمانی از مثلا کره ماه، کره مریخ جایی اینا رو آورده باشن اینجا مستقر کرده باشن. خب این مسلمان هایی که الان در فلسطین هستن، اینا همون یهودیایی بودن که در زمان صدر اسلام اینا اسلام آوردن.
درسته.
خب این سرزمین، سرزمین اجداد و آبای اونهاست،
متعلق به اونهاست.
بله
دقیقاً.
خب حالا یهودیایی که توی آلمان بودن، جاهای دیگه بودن، اینا مسلمان نشدن، اینا بیان بگن که نه این سرزمین اجداد آبایی ماست، نه دیگه شما که اینجا نبودید، که شما توی
کشور
آلمان بودید، جاهای دیگه بودید، خب شما تو همونجا بمونید، این هم سرزمین ما، سرزمین آبای ما، سرزمین اجداد ماست. این چه حرفی شما میزنید؟
تا حالا این به این شکل و به این فرم در حقیقت موضوع غصب فلسطین من نشنیده بودم جناب استاد، خیلی نگاه جدید و قشنگیه که اصلا تا به حال در حقیقت این موضوع هم حداقل من کمتر شنیده بودم که خب یه عده‌ای اومدن به اسم این که این سرزمین، سرزمین آبا و اجدادی که همه یهودیا بوده، الان مسلمان‌ها رو باید از اون خارج بکنن، فقط یهودیا حق دارن تو این سرزمین،
در حالی که این سرزمین مال همین مسلمان‌هاست،
مال همین مسلمان‌هاست که آبا و اجدادشون یهودی
بودن،
متعلق به این هاست. بلی. چه فرقی میکنه که حالا چه دینی دارن؟
در مال اون هاست دیگه.
دقیقاً. بسیار متشکرم از شما، تشکر میکنم از حضور ارزشمندتون جناب استاد ملکی و از پیام‌ها و تماس‌های بسیار گوهربار شما شنوندگان محترم. سوال‌هایی که می‌فرستید الحمدلله بسیار راهگشاست و ممکنه سوال بسیاری از شنوندگان عزیز ما باشه، از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک ارسال بکنید و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. استاد ملکی خیلی متشکرم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. اگر سخن پایانی ندارید با شما خدافظی میکنم.
التماس دعا دارم.
متشکرم از شما و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده. تا پرسمان قرآنی دیگه‌ای که انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد، شما رو به خداوند منان میسپارم. التماس دعای عالی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی، زندگی یک دوره بی انتها.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از دوستان عزیزم در برنامه پرسمان قرآنی که این برنامه رو تقدیمتون کردند. پرسمان قرآنی رو تکرارش هم میتونید بشنوید فردا یک شنبه ساعت 10:15 تکرار پرسمان قرآنی رو 10:15 صبح میشنوید. اما بریم یه بسته بشنویم، یه چند دقیقه کوتاه راجع به سخاوت. نمیخوام قضاوت من بگم زیاد هست یا نیست، سخاوت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
رو به روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با موضوع سخاوتمندی در خدمت شما هستیم. در بین اطرافیانتون کسی رو میشناسید که حالا مشهور به سخاوت و بخشش باشه؟
بله خیلی اطرافیم خیلی هستش، همشون چیز با ارزش، خودم از این الگو گرفتم.
الحمدلله بله زیاد هستن کسانی که مشهور هستن، کسانی بودن که و هستن هنوز، اگر در فامیل، در بین دوستان مشکلی پیش بیاد، امید دارن که برن در خونه فلانی با هایی صحبت کنن، اون روشون رو پس نمیزنه و کمکشون میکنه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد حسن الهی فر.
هر کس بخواد بفهمه ایمانش خالصه، ببینه دست دهنده داره به مؤمن یا نداره. نمیتونیم بگیم که من مسجد میرم میام مؤمنم، نه، کجا معلومه؟ مسجد رفتن نشونه میده شما مؤمنی. وقتی دست تو جیبت کردی، اونجایی که جاشه خیر رسوندی، اونجا معلوم میشه. کسی که بخشنده است تو معصیت، این فرد حمال سخط خداست، داره سخط خدا رو به خودش میبره و غضبه و هو ابخل الناس، بخیلترین آدمه، با اینکه مردم بهش میگن سخی. یه امضا میکنه میگه آقا برو تو انبار اینقدر چیزا رو بردار، ارث بهت رسیده، ولی به خودش که میرسه یه دونه هزار تومانی رو سختش. کمترین چیزی که بین مردم پخش شده یقینه، یقینه به این که خدا به من برمیگردونه خیلی با ارزشه. اینو به هر کس نمیدن. مشاهده میکنیم که بعضی ها خیلی زندگی های راحتی دارن، بچه های خوبی دارن، آرامش دارن و همه چیز هست توشون. خب یه زندگی هایی را میبینیم کنارش چقدر مشقت دارن میکشن، یه خورده دقیق بشه میبینیم این صفات تو اون خونه اولی هست، سفره دارن. ببین ما سفره دار باشیم، مثلا آدم برای امام حسین راحت خرج میکنه، الان طرف میبینه خم سختشه ولی برای امام حسین خرج میکنه. اینه ایراد نگیر، این کم کم میاد خمسش هم میده. سوء ظن به خدا نمیذاره شما سخاوتمند بشید.
چیکار کنیم روحیه بخشش و سخاوت در ما تقویت بشه؟
هر کی که ایمانش قوی تر باشه، روز به روز ایمانمون بیشتر بشه، خب بالاخره از این اعمال خوب آدم بیشتر خوشش میاد، بهتر انجام میده. ولی خب دیگه حالا شاید یکیش اینه که مثلا بزرگترا پیش قدم بشن، این مثلا اعمالو نشون بدن به بقیه، مثلا ما این کارو کردیم نتیجهش این بود، تا کوچیکتران یاد بگیرن و این از بچگی بالاخره ارگو بشه تو خانواده.
همیشه به این فکر باشیم که انسان همیشه نیازمند، یعنی اینکه الان ما الحمدلله شاید وسع مالی خوب داشته باشیم، آرامشی داشته باشیم، این همیشگی نیست، دنیا بالا و پایین داره. به این فکر بیفتیم که اگر امروزی که الحمدلله ما وسع مالی داریم، آرامش داریم، به داد کسانی برسیم که گرفتار هستن و سخاوتمند زندگی کنیم، امید داریم روزی که خودمون خدای نکرده به گرفتاری بخوریم، درهای رحمت الهی باز بشه و ما رو مورد رحمت خودش قرار بده.
رسول خدا لقمه تو دهانش میذاشتن، حضرت میفرمودن من امید ندارم لقمه دومم هم وردارم، پس امروز خراب نکن، امروز خوب ببخش، خوب عبادت کن، خوب رسیدگی کن، خوب اخلاق نشون بده، امروز شاداب باش.
به خواست خدا یه دختر بیشتر ندارم، ولی وقت صحبت از دست دلبازی و اینا میشه، اجازه میدم که جایی که قرار کمکی بشه یا قرار نزدیک توضیح بکنم با دست دخترم این کار انجام بشه، هم به خاطر بود تربیتیش، همینن که به قول معروف گفتنی میگم که من میخوام از شما کمک بگیرم. و یه آیه رو که همیشه برای دخترم مد نظر قرار میدم، میگم از شیطانو یعید و کمول فقر، هر جایی که میترسه از اینکه چیزی رو به کسی کمک بکنه میگم این حرف شیطونه، دیگه این حرفو نزن. یا هر جایی که یه دفعه به خواست خدا چیزی بهمون میرسه بهش میگم این نتیجه یا اون کاریه یا اون چیزیه که تو به مثلا دوستت یا به همسایه دادی، بعد احساس خوبی داره. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. ما همه روزی خور امیرالمؤمنینیم، در روایت داره هر جا غذایی هست، سفره‌ای هست، کافر و غیر کافر میخوره از امیرالمؤمنینه. خب امیرالمؤمنین کم نمیذاره و دوست داره سفره دار باشید، دوست داره ما سفره بذاریم. من به عزیزان شنونده میگم برای دفع بلاهاتون، مشکلاتتون، حتی تربیت بچهاتون، حتی تعالی روح و تزکیه نفستون سفره دار باشید، سفره بندازید، فامیلا رو دعوت کنید. و این دعوت کردن و این غذا خوردن که حضرت فرمود غذا خوردن طعام جسمه ولی غذا دادن اطعام طعام روح شماست، این بالاترین تربیته.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند سخاوت محبت آور است و زینت اخلاق است. تا یه فرصت دیگه، خداوند خوبی ها یار و نگهدارتون.
بسیار خوب، این هم چند دقیقه بود که راجع به سخاوت مطلب شنیدیم. مخلص همتون هستیم دوستان عزیزم، از ساعت 12 کنارتون بودیم، باید خداحافظی کنیم. تهیه کننده خوب ما آقای رضا رضایی عزیز بودند، مهندس مهدی سلیمی صدا بردار و مصطفی فرانی هم هماهنگی برنامه ها. من حمید سوری خداحافظی میکنم باهاتون، دعوت میکنم که برنامه زائر رو بشنوید و بعد از اون اخبار کوتاه معارفی و بعدش هم برنامه برنگ خدا و رضا حبیبی عزیز. یا علی مدد، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك على آل ياسين، السلام على بلال، السلام عليك يا صار الله وزنك
ناري شوق قبلي دلبي قرار بي جاري امیدوار به احسان یار میگرد
زاغر
زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردی کنار تربت پاکان بهار میگردی کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده عزیز برنامه زائر سلام عرض میکنم. وقتی که به زیارت مزار معصومین علیهم السلام مشرف میشیم، انس و تقرب به میعتار و اون عزیزی که به زیارتش مشرف شدیم پیدا میکنیم. این انس راهیست برای نزدیکی به خدا، راهیست برای قرب به خدا، چرا که پیشوایان معصوم علیهم السلام وسیله، صراط، راهنما و مشعل هدایتن. عزیزان، آشنایی و انس با معصومین و اولیای بزرگ الهی زائر رو با خدا مأنوس میکنه، زائر رو با خدا نزدیک میکنه، در مسیر کمالجویی قرارش میده. در زیارت جامعه کبیره خطاب پیشوایان و معصوم این فراز رو خواندیم و در ذهنتون هست که این گونه خطاب میکنیم: متقربون بکم الیه، به وسیله شما به خدا نزدیک میشیم. تعبیر اتقربو در زیارتنامه ائمه اطهار علیهم السلام زیاد به چشم خوره، حتما به مشهد مشرف و حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف شدید و به این فراز دقت داشتید که واژه اتقربو در زیارتشون هست، که این عاملی است برای نزدیک شدن و قرب به خدا. ما در زیارت این گونه داریم که اتقربو الیک به شهید القریب الحبیب المدفون به طوس علی ابن موسی. علاقمندان به زیارت و شیفتگان آستان ملکوتی ائمه اطهار علیهم السلام، بدونیم که لذتی بالاتر از قرب به خدا و نزدیکی به خدا و انس به خدا نیست و طبیعی است راه رسیدن به این رتبه و این مقام در پرتو انس و پیوند به اهل بیت عصمت و طهارت مؤثر است و بهترینش هم زیارت آستان ملکوتی معصومین علیهم السلام. خداوند انشالله این لطف رو به ما و شما ارزانی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت باری تعالی خداوند سبحان. سلام عرض میکنم دوستان خوبم، شنوندگان محترم، وقتتون بخیر باشه. همکاران خوبم در شبکه رادیویی معارف، از شما هم خیلی متشکرم بابت این فرصتی که به من دادی تا انشالله این توفیق رو داشته باشم که بتونم معرفی یکی دیگر از بقاع متبرک واقع در استان مرکزی رو به این ترتیب انجام بدم. حضور مبارکتون عرض میکنم ما به شهرستان ساوه اومدیم و 30 کیلومتر شهر ساوه رو به طرف تهران بزرگ ترک کردیم. واقع در 30 کیلومتری مسیر ساوه به تهران روستایی است به نام قیتانیه و در این روستا بارگاه متبرک شاهزاده اسماعیل علیه السلام که از نوادگان آقا امام جواد علیه السلام هم هستند واقع شده. ما در این سفر زیارتی و البته تحقیقی در معیت استاد ارجمند و محقق عراقی حجت الاسلام و المسلمین کمال الدین فراهانی هستیم که ایشون صاحب رساله و کتاب در خصوص بقای متبرک استان مرکزی هستند. اجازه بدید که من میکروفون رو به ایشون بسپارم تا من شما و همه دوستان خوب شنوندمون رو بیشتر آگاه بگردانند از شجره نامی این بارگاه متبرک و این امامزاده جلیل المقام. حاج آقا سلام علیکم و زیارتتون قبول.
سلام و رحمت الله، عاقبت شما بخیر، زیارت شما هم مقبول درگاه الهی. شاهزاده اسماعیل قیتانیه ساوه بنایش به دوران صفویه برمیگرده. بنا به طور کلی از سه بخش کلی بدنه، گردنی و گنبد خفته تشکیل شده که اتاقهای سمت شرق در دوره بعد از انقلاب شکوهمند به آن الحاق شده است. این بنا در 30 کیلومتری ساوه به طرف تهران، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، طبق گفته هیئت امنا مدارک دیگر از جمله زیارتنامه این امامزاده، نسب ایشون به امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه منتهی میشه. شجره ای امامزاده در لسان مردم و مدارک مکتوب اسماعیل ابن سلمان ابن امام محمد تقی علیه السلام مذکور شده، ولی اهل فن اطلاع دارند که باید حلقه های مفقوده در این شجره بیشتر باشه، چند واسطه حذف شده و قدر متیقن و مختصر این شجره تا کنون ذکر شده است. مرحوم ملا حسین واعظ کاشفی متوفای 910 هجری قمری در روزت الشهدا صفحه 416 راجع به انتشار اولاد امام جواد علیه السلام در ناحیه قم مطالبی داره که نسل امام جواد علیه السلام از دو پسر علی الهادی امام دهم علیه السلام و موسی المبرقع که در قم وفات یافت و اولاد او را رضوی گویند. بعد اشاره کرده در همین کتاب بیشتر اولاد او در قم و نواحی باشند و در این اوقات جمعی به مشهد مقدس رضوی علی ساکنها التحیت و سلام انتقال فرموده اند و اعقاب موسی المبرقع از احمد است. و درباره اینکه آیا نام پدر امامزاده اسماعیل قیتانیه سلمان در کتب انساب آمده یا نه، گفتنی است که در کتاب بحر الانساب نوشته محمد کاظم استرآبادی و چند کتاب دیگه ما شاهد اسمهایی با عنوان سلمان و سلیمان که شاید تصیف همون سلمان باشه در کتب انساب هستیم. از جمله در صفحه 5 بحر الانساب حسین و فضل و مالک و ادهم و محمود و حسن و سلمان و یعقوب و ثابت رو از اولاد مطهر ابن امام محمد تقی علیه السلام برشمرده.
خیلی متشکرم. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که اهل زیارت بسیار به این بارگاه متبرک مشرف میشن و اینجا محل امنی است برای آسایش شیعه. ما هم دعوت میکنیم که انشاءالله حتما شما دوست خوب شنونده به این بارگاه متبرک 30 کیلومتری شهر ساوه به سمت تهران بزرگ روستای قیتانیه تشریف فرما بشید.
تا سلامی دوباره، خدا حافظ شما.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار